بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به این اشکالاتی که بر این دلیل آخر از ادله اشتراط مطرح شد، که دلیل آخر روایاتی است که صریح از ظاهر بالاتر، صریح در این است که اقامه نماز جمعه حق امام معصوم علیه السلامه و حق امام مسلمینه. خب عرض میکنم که یک اشکال از مرحوم آقای خویی ذکر کردیم و جواب دادیم اون اشکال رو، رسیدیم به اشکالات مرحوم آقای حائری، برخیش رو ذکر کردیم جواب دادیم. اشکال چهارم ایشون شبیه همون اشکال مرحوم آقای خوییه. می‌فرمایند برخی از این روایات ظهور در شرطیت نداره. اشکال سوم گفتیم چرا؟ اشکال سوم ایشون میگه احتمال میدیم که بعضی از این روایات به عنوان فتاوای عامه باشه، تعبیر به ولات، تعبیر به امیر، اینا با فقه عامه سازگاری داره، که خب جواب دادیم، گفتیم در اون زمان و در اون شرایط چاره‌ای نبوده. اینو باز تکرار میکنم آیون، ببینید در اون زمان که اوائل امامت بوده، مخصوصا روایاتی که در کلمات امیرالمومنین علیه السلامه، نمیشد که حضرت بیاد اون مقامات امام رو و حقیقت امامت رو اونطوری که امام رضا علیه السلام بیان کرده بیان کنه، نمیشد. حتی تعبیر به امام معصوم مسدد من عند الله و اینا هم نمیشد تعبیر کنن. گاهی اوقات تعبیر میکنن به امام عادل، به امام عادل. جو اون زمان جو این چنینی بوده، لذا ما باید این روایات رو با توجه به زمان صدورش معنا بکنیم. از این جهت اون موقع امام فرمود ولات، امیر، نه اینکه این به این عنوان تقیه داره و مثل تعابیر عامه بیان شده. نداره، چون شرایط اینطور بوده. نه، از کی اون روایات؟ از خود امیرالمومنین که نیست. میخوام عرض کنم که بعید میدونم از خود امیرالمومنین باشه. علی‌ای‌حال زمان و شرایط خیلی خاص بوده. بله، ما در زمان خود امام صادق و امام باقر علیهم السلام روایات داریم که نحنل مثلا اسماء الحسنا نحنو کذا، اینا رو داریم، ولی اینا رو به خواستشون میفرمودن و به همون خواست هم میفرمودن اسرار ما رو آشکار نکنید. ببینید، اجازه بدید، اجازه بفرمایید، این نکته خیلی مهمه. گفتم یه وقتی هم خدمت آقایون، این که ائمه به اصحابشون تأکید داشتن اسرار ما رو آشکار نکنید، مراد چی بوده؟ مراد همین مقامات ائمه بوده. یعنی یه مقاماتی ائمه علیه مسلم، خود عصمت مثلا، خود عصمت، عصمت از خطا، عصمت از گناه، عصمت از اشتباه. خب ولی اینو برای عامه اون زمان، مخصوصا با حکومتی که اون زمان وجود داشت، اگر ائمه به همین فردن نحن المعصومون، این معناش چی بود؟ معناش این بود اون والی عصمت نداره، او خطا داره میکنه، او به درد نمیخوره. همین رو دلیل میگرفتن برای اینکه شما میخواید طغیان کنید علیه حکومت. اما به خواص میگفتن، ولی برای اینکه این خواص به نسل‌های مثل ما انتقال بدن که دادن، اون زمان جایز نبوده براشون فاش بکنن، اون زمان نباید این رو افشا میکردن که افشاش مواجه. میدون، ولی خب به همین توابیر ذکر شده دیگه. یعنی ما این همه روایات خوندیم، از عرض کردم 7-8 تا تعبیره، کلمه امام معصومه نداره، ولی دیگه از اوناست که انقدر عناوین دیگه رو آوردن که دیگه روشن مراد چیه، روشن مراد چیه. قبلا هم عرض کردیم این رو. خب اما در دل اشکال چهارم می‌فرمان این روایات از شرطیت امام معصوم به طوری که اگر امام معصوم اقامه نکنه نماز باطل باشه یا واجب نباشه استفاده نمیشه. اما خب ظهور در این نداره، پس ظهور در چی داره؟ اینو دیگه بیان نمی‌کنن. گویا می‌خوان همون فرمایش آقای خویی رو ذکر کنن. یعنی این روایات فقط بخواد بگه اینم حق ماست و ازش اشتراط استفاده نمیشه، این از حقوق ماست اما ازش اشتراط استفاده نمیشه، که ما همونجا هم جواب دادیم اون فرمایش مرحوم آقای خویی رو. اشکال پنجم، نه اونم خیلی دخالت در اشکال نداره. اشکال پنجم می‌فرمایند که خب تو این روایات آمده الجمعت و لنا، این لنا دو احتمال داره. یه احتمال این که اگر ما اقامه نکنیم باطله یا واجب نیست، علی نحو الوجوب تعیینی واقع نمیشه، یه احتمال. یه احتمال است که وقتی ما اقامه کردیم دیگری مزاحمت نسبت به ما نکنه. اگر ما اقامه کردیم دیگری نسبت به اقامه ما مزاحمت نکنه، مثل این که میگیم آقا ما ایران مال ماست، و این مال ماست معناش این است که کسی نمیتونه از بیرون ایران بیاد بیا آقا شما اینجا نباش من باشم. عدم جواز مزاحمته، عدم صحت مزاحمته. او وقت ایشون میگه احتمال میدیم و یکفی فی صدق ما نقل من ان الجمعت لنا عدم و جواز مزاحمته. او وقت می فرماید اون تعبیری که از اون دعای 48 صحیفه سجادیه که قبلا مفصل بحثش رو ذکر کردیم، می فرماید اونجا هم گفتیم نهایت چیزی که از اون دعا استفاده میشه این است که اقامه جمعه حق عرض می شود که ائمه ماست، که گفتیم این حق معناش است که اینا یه اولویتی دارن، اما این معناش نیست که اگر دیگران اومدن نماز جمعه رو خوندن باطل باشه یا مشروع نباشه یا واجب نباشه. بله چی؟ اتفاقا این جواب این مطلبه. ببین حالا عرض میکنم، ببینید جوابی که از فرمایش ایشونه همینیست که اشاره کردم، اما تا به این بیان که من عرض میکنم تو بعضی از این روایات تقابل واقع شده. فرمودن ان الجمعت لنا والجماع لشیعتنا، این تقابل یعنی چی؟ یعنی شیعیان ما هر کسی رو میخوان، هر کسی میخواد امام جماعت واقع بشه اشکال نداره، نماز جماعت هم بخونن، دیگران به او اقتدا کنن، اما الجماعت و لنا. نه او دیگه اولویته، این یه مرتبه خیلی بالاتریه، مرتبه خیلی بالاتریه. این تقابل معناش نیست که قسیم هم باشن، نه بخواهیم بگیم حضرت داره میگه که یک حق عمومی وجود داره لجمیع شیعه، این است که هر شیعه ای میتونه اگه عادل باشه البته امام جماعت واقع بشه، ولی هر شیعه ای و هر کسی نمیتونه امام جمعه باشه، جمعه مال ماست. یعنی این تقابل خوب این فرمایش و این اشکال پنجم مرحوم آقای حائری رو رد میکنه. عرض میکنم اشکال ششم، میفرمایند که حضرت در این روایات، ائمه معصومین علیهم السلام در این روایات در مقام این بودن که اگر نماز جمعه بخواد به نحو کامل انجام بشه، اون نیست که ما اقامه کنیم، اون فرد اکملش رو دارن بیان میکنن. فرد اکملش به امام معصوم علیه السلام واقع میشه. بعد میگن سر این که تو اون روایت اول کلمه لا یصلح داشت، لا یصلح یعنی من حیث الصلاح، من حیث الملاک، من حیث المصلحه. البته میفرمان یه احتمال بدیم که این لا یصلح تصحیف شده باشه و اصلش لا یصح باشه. خب اشکال این فرمایش هم اینست که این خیلی خلاف ظاهره. آیا در لن الخمس، باز ببینید اینا قرائن دیگه تو فقه الحدیث باید از این روش ها خیلی استفاده کنید شما. میگیم خب لن الخمس یعنی خمس هم فرد کاملش مال اوناست، حرفا چیه؟ قرینه داریم اونجا، بحث ما تا استحباب و ایناست، به ما بحث اکمل بودن اتم بودن. ببینید تو روایت داره لنل خمس و لنل انفال و لنل جمعه و لنا صفت المال. خب شما رو جمعه رو معنا کنید که اون فرد اکملش با امام معصومه، خمس هم میتونید رو معنا کنید، اونم اکملش، یعنی سوافی رو میشه در غنائم به دیگران داد یا فقط مال امامه. سوافی در زمان رسول خدا مال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، در بعدش مال ائمه است. میدونم به قرینه خارجیه، یعنی میخوام بگم ما باشیم و این روایت اصلا بحث اکملیتش استفاده نمیشه. حالا اون لا جمعت الا مع الامام میشه اکملیت تا معنا کرد، اونایی که خود جمعه تنها توش آمده میگه ما داره فرد اکملشو بیان میکنه، واقعا هم فرد اکمل که مسلم هست، تردیدی هم داره چیز. ولی این روایاتی که عرض میشود که لن الخمس، خمس که مسلم، یا مثلا لن الحکم، لن الحدود، اینا همه قرینه میشه برای اینکه این فرمایششون تمام نیست. اشکال ششمه ایشون نه قرینه خارجیه، ما میخوام یه ظاهر روایت بگیم. میخوام بگیم اگر شما او رو به اکمل معنا میکنید، پس این بقیه هم ظهور در او داره و بعد قرینه آمده دست از اون ظاهر برداشتیم. نه، از اول میگیم آن ظهور در همون داره، ظهور در همون حقیقت و شرطیت داره. در اشکال بر مرحوم آقای خویی گفتیم در اینجا ما نمیتونیم بین شرطیت و حقیقت تفکیک بکنیم. خب حالا اینجا اشکال هفتمی داره آیون مرحوم آقای حائری. ببینیم شما چی میفهمید از این اشکال. میفرماید انهو علی فرض ظهور فی غیر امام الجمعه فی البعض. تا اینجاش روشن میفرد. حالا ما تسلیم بشیم بگیم که بعضی از این روایات ظهور در غیر امام جمعه داره، یعنی غیر امام عادل مطلق امام جمعه، غیر امام مطلق امام جمعه، امام معصوم. میگه بر فرضی که بپذیریم بعضی از این روایات ظهور در امام معصوم داره، کما این که تعبیر دعائم ازش هم استفاده میشه. لا یسلح الحکم ولل حدود ولل جمعه الا به امام. این امام ظهور در امام معصوم علیه السلام داره. خب تا اینجا عبارت روشن. بعد میفرماد فالظاهر انه یکفی فی صدق ذلک ما یصلح لامامت الناس فی المذهب کل افتاء والقضاء والحدود. میفرماد در صدق این که لا یصلح الا به امامن بید میخوایم بگیم چی؟ کدام مفهوم در صدق کدام مفهوم الان بحث داریم؟ لا یصلح الا به امامن، لا یصلح الا به امامن. میفرماید در صدق این ما یصلح لامامت الناس فی المذهب کل افتاء والقضاء والحدود. اونی که برای امامت مردم در مذهب معیاره، اونی که یعنی وقتی بخوایم بگیم آقا چه مصلحتی وجود داره که در مذهب شیعه مثلا امامت باید متصدی اینها باشه، میگیم مثل خود افتا قضا حدود. بعد میفرماد ولا یتوقف علی اثبات نیابه لانه امامون. چی شما میفهمید از این عبارت آقایون؟
میفهمید که چون خودشون امام و متصدی و امیر هست، همونطور که توی کنگی امیر هست، پس دیگه لزومی نه
امیر هست. کجاش داره امیر هست؟
محمد لنیت سب خبنا خبر روید ادار کن علیم امیر همین که امیر.
حالا او رو ولش کن، لهو الذی ینسبق من الخبر الوارد فی العشیره اذا کان علیهم امیر یقیم الحدود. ببینید چی میفرمید آقای آذریان. خب بله همین صدق یصلح رو در چی میخواد ایشون؟ ببینید لا یتوقف علی اثبات نیابه، نمیگه لعنه او امامون، لعنه او امامون
چون امیر است، چون امام امت هست، یعنی حکومتداری میکنن، امام شده بر امت، پس نیازی ندارد که نیابت باشه.
آقا این چه ارتباطی به قبل پیدا میکنه؟
هم ما یصلح لامامت الناس شده، چون یصلح لامامت الناس هست، مفتی است، قاضی است، مجری حد است، پس
بله. علا یعنی این عبارت آقا بسیار مجمله و مراد روشن نیستی بخواد بگه ایشون. ما حالا اینجا قسم حضرت عباس نخوردیم، هرچی هم ایشون اینجا نوشته درست هم نوشته باشه، شاید لعل سبقی از قلم بوده، بالاخره پیش میاد آقا. حالا اونا که اهل تألیفن این مطلب براشون رو، من به نظرم این عبارت سابعه کلن ایشون یه چیزی بخواسته بگه، چیزی نوشته، باز یه تعبیری آورده، یا حالا بگیم اون کسی که بعداً تنظیم میکرده اینجا تو عبارت دستی برده، یا اصلا این ولا یتوقف علی اثبات نیابه هیچ ارتباطی به ما قبل نداره. نه اینو نمیخواد بگه. آخه افتا ببینید، نه میفرماید فالظاهر انه یکفی فی صدق ذلک. صدق ذلک یعنی چی؟ یصلح، نه همین که باید اون عنوان باشه، لا یصلح الا به امامه. در صدق این امام رو امام معصوم بگیریم، یک، چون قبول کرد امام معصومه. میگه لا یسلو الا به این امام معصوم. خب میگه در صدقش ما یسلوه لامامت الناس فی المذهب. خب اونی که برای امامت مردم در مذهب کافیه و لازمه افتا، قضا، حدود. خب آخه نه آقای جلالو این حرف غلطه که بگیم ایشون گفت اگر ظهور در امام معصوم داشته باشه، اما معصوم بودنش مشیره. نه کجاش مشیره، این نه فرضی است که معصومه، یعنی در غیر امام جمعه، نه یعنی معصوم دیگه. کما فلوه در بعضی از روایات، نه نه بعضی روایات میگه بعضی کما هو کذلک. حالا این سابعه رو خودتون دقت کنید، من به نظرم یا عبارت درش یه اشکالاتی وجود داره، اصلا هیچ روشن نیست که اینجا عرضشون چی میخواد بگه. اشکال هشتم، حالا باز اگر آقایون دقت کردید، ببین واقعا دقت کنید با همین تعابیری هم که ما عرض کردیم ببینیمشون چی میخواد بگه، وقت به من لطف کنید ما استفاده کنیم. اشکال هشتم میفرماید بعضی از این روایات دلالتش بر مدعا به نحو مفهومیه، میفرماید مثل همون خبر عشیره، و ما قبلا گفتیم که مفهوم اطلاق نداره. ببینید یه وقتی هست که میگیم که آقا اذا کان علیهم امیرون یقیم الحدود، عرض میشود حالا روایت رو باز بیاریم، روایت در جعفریات بود، اذا کان علیهم امیرون یقیم الحدود علیهم فقط وجب علیهم الجمعه و تشریق، نماز جمعه و نماز قربان براشون واجب میشه. مفهومش چیه؟ یعنی ان لم یکن علیهم امیرون لا یجب علیهم الجمعه. ایشون میفرماید شما اگه بخواید این مفهوم رو ازش اطلاق بگیرید، بگید که آقا ان لم یکن علیهم امیرون لا یجب علیه الجمعه مطلقا، چه امام عادلی باشد چه نباشد، چه امام عادلی که شرایط خطبه رو دارد چه امام عادلی که شرایط خطبه رو نباشه، اگه این اطلاق رو بگیرید مدعای شما درست میشه. در حالی که میفرماید مفهوم اصلا اطلاق نداره. قبلا هم این رو گفتیم، این یکی از حرفای محکم اصولیه، اطلاق و تقیید صفت لفظه، اوصاف منطوقه، منطوق میتونه مطلق باشه یا مقید باشه، اما مفهوم که نمیتونه مطلق باشه. اون وقت اگر اینجا مفهوم مطلق نبود میگیم خب آقا اذا لم یکن علیهم امیرون، اینجا نمیگیم فلایجه، میگیم ففیه تفصیلون، اگر کسی که امام عادل خطیبی وجود داشت بخونه، نداشت لایجه. و بعد میفرماین که کما ان تقیید، شما خب بالاخره تو این روایت نسبت به علی رأس فرسخین قیدی ندارید، بالاخره باید قید بیاید بزنید، این قید رو باید دسته همین منطوق ذکر کنید، بگید اذا کان علیهم امیرون فقط وجب بر اونایی که تا رأس فرسخینن، چطور این قید رو باید بزنید؟ اما نسبت به منطوق مفهوم ممکنه تفصیل داده بشه و اطلاقی وجود نداره. البته این عبارت کما ان تقیدم در این اشکال لزومی نداشت بیان کنن ایشون. اشکال هشتم که اساسش اینه و این اشکال رو ما میپذیریم، ما میپذیریم که اگر بخوایم به مفهوم تمسک کنیم مفهوم اطلاق نداره، ولی استدلال به این روایات اکثرش به منطوق این روایاته. منطوق این روایات این است که امام معصوم شرط برای امامت جمعه است. اشکال نهم، بذارید منم تمام بکنم، اشکال نهم می‌فرمایند که توی روایتی بود ان علی علیه السلام سئل عن الامام یهرب ولا یخلف، یه امامی فرار میکنه از شهر میره، ولا یخلف احدا یصلی بالناس، کسی هم جای خودش نمیگذاره برای نماز جمعه، کیفه یصلون الجمعه، حضرت فرمود یصلون کصلاتهم اربع رکعات، الان که دیگه امام نیست چهار رکعت بخونن. آقای حائری میفرمایند که این ممکنه از باب خصوصیت مورد باشه، یعنی عرض میشود که اگر امیرالمومنین میفرمود خب حالا مردم خودشون یک کسی رو بگذارن اونجا او امامت جمعه بکنه، موجب فتنه میشده. برای این که فتنه ای پیش نیاد، حضرت فرمودن خود مردم نماز ظهر بخونن. خب این خلاصه اشکالاتی که ایشون کرده، ملاحظه فرمودید یه اشکال محکم قابل قبولی که ما بتونیم دست از این روایات برداریم، نه در فرمایش آقای خویی بود نه در فرمایشات مرحوم آقای حائری بود. حالا ببینید آقایون، ما اگر بخوایم یه خلاصه گیری کنیم، اولا ترتیب بحث رو من عرض بکنم، ما از اول سال که بحث نماز جمعه رو با توفیق الهی شروع کردیم، گفتیم اولین بحث اینه، تو کتب قدمام از اینجا شروع شده، آیا از شرایط وجوب نماز جمعه سلطان عادل هست یا نیست؟ تو کتب قدما گفتیم فراوون آمده از شرایط وجوب سلطان عادله، و ما گفتیم مراد از این سلطان عادل تو این روایت نه امام معصوم، اصلا گاهی اوقات تو روایات میگم اون زمان خیلی زمان عجیبی بوده، گاهی اوقات علمای ابرار از ائمه تعبیر میکنن، خب یه افراد کم سوادی هم تو زمان ما پیدا میشن میگن خب این همون تعبیری که اون زمان از خودشون کردن همونو، خب ما او هست، اما علاوه بر اونم ما ادله فراوانی داریم. حالا ببینید ما قرائن زیادی آوردیم، گفتیم 7-8 تا تعبیر تو روایات وجود داره و تو کلمات فقها، که اینا معناش این است که مراد امام معصوم علیه السلامه. خب بعد شروع کردیم به بحث که ما هو دلیل و هذا الشرط، این شرط که یکی از شرایط وجوب سلطان عادل، دلیلش چیه؟ بر اساس اولا ما بحث آیه رو مفصل مطرح کردیم، اذا نودی الصلاة رو، بعد از او آمدیم تمام این ادله که 25 دلیل بر اشتراط بود بحث کردیم. از میان این 25 دلیل که خب دلیل 18مش خودش 7-8 روایت بود، عرض میکنم که حدود 13 تا از این ادله برای ما تمام بود. حالا من گفتم آقای صائمی زحمت کشیدن یه خلاصه ای از مباحث گذشته رو برای من نوشتن، وقتی من ملاحظه کردم دیدم که بله ما از این ادله گذشته حدود 13 دلیل را تمام دانستیم، یعنی نتیجه این است که اشتراط ثابته، یعنی از شرایط وجوب نماز جمعه سلطان عادله. خب در نتیجه به نظر آقای حائری اینجا که میرسن میفهمن فتلخص من جمیع ذلک انه لا دلیل علی الاشتراط بالمعصوم حتی فی زمانه به حیث یسقط الجمعه فی المحل الذی لا یکون فیه الامام ولا منصوبه، حتی در زمان حضورم ایشون نظرش این است که خود امام معصوم شرط برای وجوب نماز جمعه نیست، اما ما از ادله استفاده کردیم، خیر از ادله به خوبی استفاده می شود که نماز جمعه از مناسب امام معصوم علیه السلامه. حالا اجازه بدید. خب پس ببینید اولا نتیجه آقای حائری تمام این 25 دلیل رو رد کرد، ولی ما 13 دلیل رو به خوبی اثبات کردیم و مناقشاتی که حولش بود اینا رو جواب دادیم. پس رو نظر ما اشتراط ثابت شد، اشتراط ثابت شد. خب وقتی اشتراط ثابت شد میگیم که آه پس در زمان حضور اگر امام معصوم اقامه کرد واجب تعیینن. اونم آمدیم گفتیم تا کجا؟ تا رأس فرسخین. این باید روشن باشه، یعنی اونایی که حالا تو قرا و دور از امام معصوم یا دور از منصوب امام، هر جایی که امام منصوب معین کرد اونجا وجوب تعیینی داره در زمان حضور. هر جا امام نماز میخونه افراد بیش از فرسخین فاصله دارن بر اونا وجوب نداره. قاسی رو برای عیدین فقط گفتیم، اون دقت داشته باشید، او فقط برای عیدین بود. عرض می شود که پس اشتراط و اینکه نماز جمعه مشروطه به سلطان عادل و امام معصومه برای ما اثبات شد. ما آیه شریفه رو که بحث کردیم، حالا باست عناوین بحث رو عرض بکنم. در کتاب های فقهی باز میان ادله وجوب تعیینی در زمان غیبت رو هم ذکر میکنن، ادله وجوب تخییری در زمان غیبت رو هم ذکر میکنن که ما باید اینا رو هم باز یه خورده منقح کنیم. یعنی حالا میگیم که خب این بحث تمام، این بحث اشتراط و عدم اشتراط، کسانی که قائل شدن به این که در زمان غیبت وجوب تعیینی دارد نماز جمعه، اینا چه ادله‌ای دارن؟ ادله‌شون رو ملاحظه کنید، چون روایات متعددی اینا بهش استدلال میکنن. اینا هم به آیات استدلال میکنن هم به روایات. به آیات یکی اون آیه سوره جمعه استدلال کردن که ما مفصل بحثش کردیم. یه آیه دوم هست حافظو علی الصلوات، ارشد آیه 238 بقره، که فردا ما این آیه رو باید مورد بحث قرار بدیم. ببینیم از این آیه وجوب تعیینی در زمان غیبت استفاده میشه یا نه. پس ببینید الان محور بحث ما اومد روی ادله وجوب تعیینی در زمان غیبت. ما اگر این ادله رو رد کردیم، حالا مثل آقای حائری اشتراط رو قبول نکرد، اشتراط رو قبول نکرد، برای زمان حضور وجوب تعیینی قائل شد ولو بدون امام معصوم علیه السلام، در زمان غیبت هم قائل به وجوب تعیینیه. ایشون نماز جمعه رو مثل فرض کنید نماز صبح که برای هر مکلفی هم در زمان حضور هم در زمان غیبت وجوب تعیینی داره، قائل وجوب تعیینیه. خب ما ببینیم ادله اینهایی که برای زمان غیبت گفتن وجوب تعیینی داره چیه. این ادله رو باید بحث کنیم تا دنباله بحث انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.